شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه tanin-wahi.ir دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف. ساعت 16 هست. دعوت میکنم همراه دوستانم و همکارانم باشید با برنامه پرسمان قرآنی.
میخواستم بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بدم.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. از این دقیقه برنامه پرسمان قرآنی رو به صورت زنده تقدیم محضر شما عزیزان میکنیم. همونطور که اطلاع دارید این برنامه به سوالات و احیانا شبهات قرآنی شما پاسخ میده. همکار گرامی ما جناب آقای شاهواروقی پشت خط تلفن هستند با شماره تلفن 025-329-10551 میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید تا انشالله در برنامه طرح کنیم. همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. آغاز برنامه رو معطر می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب قبل از اینکه من با کارشناس ارجمند برنامه گفتگوی خودم رو آغاز بکنم این نکته رو عرض میکنم که عزیزانی که امروز تماس میگیرن با همکار گرامی ما که پشت خط تلفن هستن حالا به نوبت انشالله سوالاشون طرح خواهد شد یا در این برنامه یا در برنامه های هفته های آینده انشالله به سوالاتشون خواهیم پرداخت. کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد حجت الاسلام المسلمین ملکی هم اکنون در استودیو برنامه حضور دارن. جناب استاد سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. حقیر هم محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. یک بار دیگر ایام عزاداری حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه رو خدمت شما جناب استاد و همچنین عزیزان شنونده تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، ممنون.
خب جناب استاد مثل همیشه آماده هستیم که صحبت‌های مقدماتی شما رو بشنویم، در خدمتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من با توجه به مقاومتی که رزمندگان عزیز ما چه در هوا چه در زمین چه در دریا که از همین جا عرض خدا قوت به همه اون عزیزان و بزرگواران که برای کشور اسلامی ما عزت و اقتدار آفریدن، عرض خدا قوت داریم.
بله بله.
و همه دعا میکنیم که انشالله هرچه زودتر متجاوزان به ایران اسلامی را و خائنان به ایران اسلامی را، آمریکا و اسرائیل را، انشالله خار و ذلیل و منکوب کنن به اذن الله. من به همین مناسبت به ذهنم رسید که آیه 60 از سوره مبارکه انفال رو چند دقیقه دربارش گفتگو کنیم در آغاز بحثمون.
در خدمتتون هستیم.
میفرمایید که وعد لهم ما استطعتم من قوتن. خب این برای مقابله با دشمن دستور میده خدای سبحان که در حد استطاعتمون قوی شویم.
در آرم سپاه پاسداران هم این آیه نقش هست.
بله. شاید کمتر به معناش و عظمتش توجه میشه، اگرچه بله. سپاه و الحمدلله با عمل
نشون دادن
این آیه رو نشون بله. دادن. امام عزیز ما فرمودن که اگر سپاه نبود
کشور
نبود بله. یک واقعیتی ما اون از نوجوانیمون میدیدیم که واقعا از جاهای مختلف به کشور حمله میکردن، متعرض میشدن و ارتشیان عزیز ما و سپاهیان عزیز ما و بسیجیان عزیز ما جانفشانی میکردن، جونشون رو میدادن برای اینکه کشور بمونه.
بله.
اینجا یک کلمه من قوتن داره که خیلی پرمعناست. بحث استطاعت، قدرت در حد استطاعت، یعنی هر چی توان دارید.
بله. آجا یه ترجمه اجمالی هم میفهمید از آیه.
وعد لهم ما استطعتم، یعنی آماده کنید در مقابل دشمن خودتون رو در حد استطاعتتون.
آن از چه جهت
هر چقدر میتوانید.
بله.
از چه جهت استطاعت؟ استطاعت قوت،
قوی شدن.
قوی شدن. بعد اینجا دیگه در بحث قوی شدن ذکر نکرده چه قوی، فقط یه مصداق بعدش ذکر کرده که مربوط به زمان پیامبر عظیم الشانه. بلا اگر اون واو رو ما در نظر نگیریم تا به اینجا در نظر بگیریم،
جمله کامله دیم.
کامله و در همه زمان ها مسئله قوت و قدرت رو در مقابل دشمن بیان میکنه. خب این قوت چه قوتی است؟
بله.
این قوت شامل تمام قوت هایی که دشمن داره و به وسیله او جهان اسلام رو تضعیف میکنه، باید در مقابلش مسلمان ها خودشون رو قوی کنن.
بله.
یعنی قوت اقتصادی، قوت فرهنگی، قوت اجتماعی، انسجام ملی، همه اینها هست. قوت علمی.
بله.
قوت تکنولوژی. بله. همه اینها و قوت نظامی. منتها اینجا یک مصداق ذکر میکنه، ذکر خاص بعدل
عام
و من رباط الخیل، یعنی خیل اون وقت نماد قدرت بوده، یعنی هرچی اسب بیشتر، اسبهای تیزرو بیشتر، اون اسبهایی که کار رباط را یعنی مرزداری را انجام میدادن، یعنی هر اسبی نه، اسبهای جنگی.
بله.
منتها معیارش اینه که ترهبون بهی عدو الله، یعنی قوت و قدرت شما به حدی باید باشه که دشمن بترسه از این که به شما کج نگاه کنه.
بازدارنده باشه.
بازدارنده باشه. موازنه قوا.
بله.
اون هر چی داره شما قوی ترشو داشته باشه.
بله.
این خیلی نکته مهمی است که حالا بعضی از آقایان تکنوکرات ها خیلی به این چیزا اعتقاد نداشتن و ندارن. بعضن اگر تو کشور ما توی بعضی از مسئولیت از اول بودن که اینا کلن شیفته فرهنگ غرب و این که آقا ما چه اشکال داره مثلا بریم با آمریکا دست بدیم و هرچون بگه ما چشم بگیم، ما هم یه چیزایی بگیم اونم چشم بگه، ولی این متوجه نیست که اصلا استکبار رو تاریخ 200 ساله آمریکا رو نگاه کن، بیش از 80,000 سرخپوست را اینا کشتن از بین بردن برای اینکه خودشون حاکم بشن در اونجا. شما با کی طرفی؟ تا حالا تاریخ نشون نداده که آمریکایی با یه جای عهد بسته باشن، تعهد داده باشن عهدنامه نوشته باشم بهش عمل کرده باشم،
سر سازگاری داشته
باشم. اصلا یعنی یه قلدریه که میگن هرچی من میگم، این قانون جنگل رو معنی واقعی اجرا میکنه. فهمت؟ شما باید انقدر خودتون رو قوی کنید که دشمن از شما بترسه، هم دشمن خدا هم دشمن شما. حالا دشمن شما ممکنه که این شخص مثلا فرض کنید خدا رو قبول داشته باشه ولی با سیاست شما همراه نباشه، مثل بعضی از این کشورهایی که در اطراف خلیج فارس هستند و
مسلمان هم هستند.
این از ظاهر دشمن بله. خدا نیستن ولی دشمنه
دیگه، با دشمن خدا وقتی هم پیمانن دیگه.
بله دیگه، حالا ظاهرش عرض میکنم، یعنی اینا بله. قرآن قبول دارم، مثلا خدا رو قبول دارم، ولی خود دست دوستی به دشمن دادن، دشمنی که با خدا دشمنی میکنن. بله. حالا یه جمله دیگه داره که من این عرض میکنم، عرضم تمام بشه. به گونه ای خودتون رو قوی کنید ای کشورهای اسلامی که دشمن خدا از شما بترسه، دشمنان شما از شما بترسن. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم، این خیلی زیباست، حتی اون دشمنانی که وجود دارن ولی شما اونا رو نمیشناسید، اونا در کمینه،
اونا هم حساب کار خودشونو بکنن
که اصلا جرأت نکنه اصلا برشون نقشه بکشن. البته الله یعلمهم، خدا اونا رو میشناسه، شما اونا رو نمیشناسی. این تا اینجا یک نکته. نکته دیگه باز برای همه جامعه اسلامی و افراد مسلمان های جوامع اسلامی، فهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. این هم یک نکته بسیار مهمیه که خب این قدرت را باید ملت به دولت اسلامی بدهد، دولت اسلامی هم باید این قدرت را از ملت بگیرد. لذا اینجا بحث این که اگر شما انفاق کنید در راه خدا برای تقویت جهان اسلام، بدانید که این از بین
نمیره، سرمایه گذاریه،
سرمایه گذاریه. این بحث مقدمه.
خیلی متشکرم جناب استاد. بحث مقدماتی جناب استاد ملکی اختصاص داشت به آیه 60 سوره مبارکه انفال. این آیه رو با هم بشنویم و برگردیم.
و اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون به عدو
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآن.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و
ساعت 16:13 بعد از ظهر هست. برنامه پرسمان قرآنی رو از شبکه رادیوی معارف شنونده هستید. اولین سوال عزیزان شنونده که به صورت تلفنی ضبط شده آماده پخش هست میشنویم و برمیگردیم در خدمتون هستیم.
داشتین دو تا سوال از برنامه پرسمان قرآنی داشتم.
بفرمایید.
یکی اینکه حاج آقا الان همین آیه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه رو تلاوت کردم، می‌خواستم بپرسم خب چرا ما بمب اتم برای ما حرامه، نباید مثل اونا بمب اتم داشته باشیم؟ این سال اول. و سال دوم، بر طبق آیه نفی سبیل که میگه نباید با اونایی که آمریکا اینا ارتباط داشته باشیم، بعضیا میگن میشه مثل کره جنوبی، ژاپن، آلمان، هم از نظر صنعتی و هسته‌ای اینا پیشرفت کرده باشیم، هم رابطه داشته باشیم. میخوام ببینم اون کشور ژاپن و کره جنوبی چه روشی رو اتخاذ کردن که هم پیشرفت علمی و صنعتی خوبی داشتن، هم رابطه خوبی با آمریکا.
بله متشکرم.
ممنون. سعادتی هستم.
از کجا تماس میگیرید؟
نیشابور.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
ممنون.
خیلی متشکرم از جناب آقای سعادتی از نیشابور. به همه خراسانی‌های عزیزم سلام عرض می‌کنم. این سوال در هنگام پخش برنامه هفته گذشته ضبط شده بود که جناب استاد راجع به آیه 194 سوره مکی بقره توضیح میدادن که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، هر کس به شما تعدی کرد شما هم از همون جنس به او تعدی کنید. حالا عزیز شنونده سوال کردن که خب دشمن بمب اتم داره چرا ما نداریم؟ حالا من اینم اضافه میکنم همین آیه 60 سوره مکی انفال رو که در ابتدای برنامه توضیح دادید که ما هرچی میتوانیم باید قوت به اصطلاح ذخیره کنیم، جمع کنیم برای مقابله با دشمن، آیا شامل بمب اتم نمیتونه باشه؟
هر چند یک چند تا اصل رو ما بیان کنیم در بحث جنگ. اصل اول اینه که در جنگ، در صلح کلن جان انسانها محترمه.
بله، جان انسان‌هایی که خارج
باشه نمی‌جنگید،
باشه جنگ هستند،
باشه نمی‌جنگید، اینو تو کنار. اینها جانشان محترم.
مثلا غیر نظامی‌ها.
بله دیگه.
بله.
یعنی ما با نظامی‌ها باید بجنگیم، با غیر نظامی‌ها، اونا که با ما نمی‌جنگه که ما با اونا بجنگیم.
بله.
اگر خواستن بجنگن چرا با اونا می‌جنگیم؟ این یک نکته. نکته دوم، اگر از اسلحه ما استفاده بکنیم که غیر نظامیان بیگناه را هم از بین ببره، این بر اساس همین آیه‌ای که جلسه قبل ما توضیحی دادیم و این عزیز ما هم از همون توضیحات ما این سوال براشون مطرح شده در ادامه داره که واتقوا الله، یعنی اگر اونها تجاوز کردن شما هم مثل به مثل آنها تجاوز کنید. علامه طباطبایی یه تعبیری داره از کلمه مثل، میفهمید این مثلی که اینجا داره خیلی دقیقه. نمیفهمد اگر اونا تجاوز کردن شما مطلقا هر جوری میخواید تجاوز کنید، نه، به مثل اونها، بیش از اونها نه.
خب مثل اینو وقتی مثلا فرض کنید که اگر سلاح کشتار جمعی، حالا بمب اتم یه نمونه شه،
بله،
دشمن به کار ببره،
بله،
این مثل میشه که ما هم همون کارو
یعنی اون وقتی دیگه که همه بیگناه ها رو کشت ما هم بعد بیگناه ها رو بکشیم.
آیا مثل همین جوریه؟
من عرض میکنم،
بله،
این اصل اولی رو دارم من عرض میکنم که اخلاق در جنگ اینه که نباید کشاورزی را، کشاورزان را،
حیوانات
دام را و دامداران را، اونا نباید، ما درخت ها را، اینا نباید آسیب برسونیم. خب اینا میشن اخلاقی که پیامبر عظیم شان به ما آموخته که این گونه. در آیه هم که کلیشو بیان کرده فرموده که فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم اما واتقوا الله و بدانید واعلموا ان الله مع المتقین. اگه میخوای با خدا باشی و خدا با شما باشی و پیروز بشی باید حتما تقوا را رعایت کنی. این تا اینجا داشته باشین.
بله،
بر اساس این حکم اولی قالب فقهای ما فتواشون همینه که نباید یک اسلحه‌ای رو ما بسازیم بر علیه انسان که با گناه و بیگناه همه را از بین ببره. اما در حکم ثانوی کمون نکته که اشاره کردید که اگر کشوری این بمب را نداشته باشه به عنوان بازدارنده، بازدارنده یعنی دشمن بدونه که اگر بمب اتم بزنم بمب اتم میزنه، موازنه در قوا، برای حفظ موازنه در قوا خب خیلی از بزرگان میفهمن که نه، بمب اتم داشته باشیم اشکال نداره، از باب حفظ جان انسان ها، هم انسان هایی که در کشور مثلا اسلامی هستن هم انسان‌های بیگناهی که در کشورهای دیگه هستن.
بله،
وقتی که ما موازنه در قوا داشته باشیم و اونها بترسن از این کاری، حال اگه اونها بزنن ما هم میزنیم، اونها نمیزنن، بیگناه های این طرف کشته نمیشه، ما هم نمیزنیم، بیگناه های اون طرف کشته نمیشه.
همون ترهبون بهی عدو
اصلا، یعنی اصلا اونجا بحث ترهبون رو مطرح میکنه، یعنی ترساندن. معلوم میشه که دشمن وقتی حمله میکند که نترسد، پس برای اینکه اصلا جنگی اتفاق نیفتد باید همدیگر بترسانیم از اینکه با هم بجنگیم.
بله،
لذا اینجا خب بعضی از فقها این مطلب رو داشتن. امام شهید ما
ایشون اجازه این کار رو نمیدادن به خاطر اون حکم اولی که وجود داشت.
فتواشون هم همین بود و اعلام کرده بود.
بله. ولی الان که اصلا جنگ آغاز شده، من برداشت خودم عرض میکنم، الان که چون آقای شهید ما رو شهید کردند و بعد این جنگ، در آغاز جنگ سوم اولین حمله که کردن امام ها رو شهید کردن، فرمانده ها رو شهید کردن، بچه های میناب رو شهید کردن، حال وارد یک جنگ تمام عیار شدن. یعنی ما تا به الان مثل جنگ رمضان که وارد جنگ رو در رو و با این همه فرسایشی کردن داره، صد و چند روز ما داریم با آمریکایی‌ها می‌جنگیم، با اسرائیلی‌ها می‌جنگیم، الان اصلا موضوع به نظر من عوض میشه. چون گاهی یه زمان، گاهی یه عمل، گاهی یه رفتار موضوع رو مزیق یا موسع میکنه و حکمش رو تغییر میده. من برداشت خودم رو عرض میکنم که اونهایی که بزرگوارانی که اجازه ساختن بمب اتم نمیدادند چند تا دلیل داشت. یکیش همین بود که ما نباید بمبی را بسازیم که بی گناهان هم در شلیک با او از بین بروند. اما وقتی که موضوع عوض شد که اگر نسازی میزنند و بی گناهان از بین میروند،
نقض غرض میشه دیگه.
نقض غرض میشه. خب و اگر شما داشته باشید، نه اون میزنه نه تو میزنی، خب بله. اینجا دیگه اصلا موضوع عوض میشه.
بله.
میشه تحت عنوان بازدارندگی از جنگ و بازدارندگی از استفاده کردن از بمب اتم. شما بله. الان اخیرا میبینید که آمریکا گاهی همین ترامپ دیوونه اعلام میکنه که احتمال داره ما بمب اتم بزنیم. خب اگه ما اتم داشتیم که چنین جرأتی نمیکرد که این حرف رو بزنه. بنابراین این آیه شامل این مطلبی که شما فرمودن میشود، مشروط به اینکه حکم ثانویه به وجود بیاد، ولی در حکم اولی اون بحث همون به مثل معمولیه.
بله.
که مثلا اون بحث که با موشک تونم با موشک،
بله،
خوب بمباران هوایی تونم، ولی اگر اون بحث هسته ای شد میشه موضوع دیگه عوض میشه.
بله. که دیگه والا تشخیصش با ولی فقیه. بله. خیلی متشکرم. حالا این اشاره فرمودید که یه اخلاق در جنگ هم داریم، که مثلا یاد جنگ صفین افتادم که حضرت امیر وقتی که سپاه معاویه آب رو بستن به روی حضرت امیر و سپاهشون و یاران حضرت امیر یورش بودن و نهر رو پس گرفتن و بعضی متوقع بودن که ما هم همین کار انجام
بدیم بگیریم
و حضرت اجازه ندادن و همون چیزی که فرمودید، چون پایبند به اخلاق جنگ بودن و گفتن ما مثل اونا نمیخوایم بشیم. خیلی متشکرم. واقعا باید به خودمون ببالیم جناب استاد که چنین پیشوایانی داریم که اینقدر بله، یعنی همه چیز دنیا جنگ و خون ریزی نیست، همه چیز حساب شده است. یعنی هم جنگش حساب شده است، هم صلحش حساب شده، همه چیزش حساب شده است.
یکی از این دانشمندان اروپایی اخیراً دیدم یه چیزی خیلی جالب بود، در از چند دقیقه، یک دقیقه عرض کنم.
بفهمت.
اونجا داره که باید اروپا بیش از 3000 سال از مردم دنیا عذرخواهی کنه. نمیدونم شما این کلیپ رو دیدید یا نه. بعد 3000 سال، چون ما 3000 سال به مردم دنیا دروغ گفتیم و جنایت کردیم. بعد اونجا میگه که خب در جنگ جهانی اول که بین مثلا 20 میلیون تا 30 میلیون انسان کشته شد، آیا پای مسلمان ها در میان بود؟ که شما دارید میگی مسلمان ها آدم کشن. در جنگ جهانی دوم چه؟ بین 75 تا 100 میلیون نفر آدم کشته شد، پای مسلمان ها در میان بود؟ آیا وقتی که آمریکایی‌ها سرخپوستا رو بیش از 80,000 نفر، 80 میلیون نفر رو کشتن، بحث مسلمان‌ها در میان بود؟ و میگه یکی یکی اینها رو.
بله. و آخرش در ویتنام، در جاهای دیگه. بله.
میگه این مال اروپاست، ما آدم کشیم، ما باید 3000 سال تاریخمون رو از مردم جهان عذرخواهی کنیم که ما کشتیم، ما زدیم و ما اون وقت دم از فرهنگ زدیم. ما بله. باید عذرخواهی کنیم.
بله. و از دیگران هم طلبکاریم تازه.
بله دیگه.
بله. خیلی متشکرم. بخش اول سوال عزیز شنوندمون مربوط بود به آیه 194 سوره مکه بقره. این آیه رو با هم بشنویم تا بخش دوم رو انشاءالله برسیم.
فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآن.
واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين.
خیلی متشکرم. سوال از شنوندهمون دو بخش داشت. در بخش دوم فرمودن که با توجه به اینکه ما در قرآن آیه نفی سبیل داریم، حالا آیه نفی سبیل هم جواب استاد اشاره خواهند کرد، گفتن که برخی میگویند آیا ما نمیتوانستیم مثل ژاپن و کره جنوبی با آمریکا ارتباط داشته باشیم و هم از نظر صنعتی پیشرفت کنیم؟ این آیه با هم مثلا قابل جمع هست یا نیست؟
خب بعضیا این حرف رو زدن ولی غافل بودن از اینکه اصلا انقلاب اسلامی در مبارزه با استکبار حرکتش رو به نهضتش رو آغاز کرد. یعنی آمریکایی ها بیش از 50 سال ایران رو تحت سیطره خودشون قرار داده بودن. یعنی ارتش ایران در اختیار آمریکایی ها بود. اگر اعراب به اسرائیل حمله می کردن، اولین کشوری که به کمک اسرائیل می رفت بر علیه آمریکایی ها، بر علیه هرچبت که یعنی اعراب می رفتن با اسرائیل می جنگیدن، آمریکا کشور ایران، لشکر ایران رو می برد بر علیه مسلمان ها و به نفع اسرائیل مبارزه کنه. این معنیش چی بود؟ معنیش این بود که آمریکایی ها ایران کرده بودن جاندارم منطقه و در اختیار خودشون،
بله،
هر جا اراده میکردن. بعد اینا خب این رو مردم ایران بر نتافتن، به رهبری امام راحل ما حرکت کردن و اینها رو از ایران بیرون کردن. خب حالا اولین اتفاقی که افتاده چیه؟ آمریکایی‌ها کاملا نسبت به ایران کینه کردن. من مکرر عرض کردم همین که انقلاب اسلامی پیروز شد، 2 ساعت بعدش آمریکایی‌ها بر علیه ایران حرکت کردن، بس کردستان و آذربایجان و خوزستان و اینها رو، این قائله ها رو. بعدش هم حالا چطور میشه که یک ایران برگرده که خب آیه آمریکا، حالا ما مثلا آلمان بیایم با شما کنار میایم و شما ما رو تقویت کنید، ما بشیم یک کشور مثلا صنعتی؟ این امکان داره؟ میگه اول ایدئولوژی رو بذار کنار، اول این انقلابی‌گری رو بذار کنار، اول یه توبه کن، اول زانو بزن، بگو غلط کردم که بر علیه من حرکت کردی. این اولا. در ثانی حالا اونهایی که این کار کردن، الان خود ژاپن و خود آلمانی ها بسیار ناراحتن از دست آمریکایی که ناراحتن، آدم حساب نمی کنن. تازه فهمیدن کلا سرشون رفته و باید خودشون کلا خودشون محکم بگیرن. بنابراین این که ایشون فهمد، اولا همون نفی سبیلی که اشاره کردن، یه خدای صبح فهموده که لیس للکافرین علی المسلمین
سبیلا،
لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این یه قاعده کلیه که خدای سبحان اجازه نمیدهد که مؤمنین زیر سیطره کافران قرار بدن. چرا اجازه نمیده؟ برای خدا ضرر داره؟ نعوذ بالله. نه، چون خدا میداند که کافران مؤمنان را تا به کفر وادار نکنن دست از اونها برمیدارن. این همه آیات داریم که اینا تا شما را از دینتون برنگردنن اینها با شما دوست نمیشن. خواهم ارز کنم که این یه بحث
بلند ترز انکل
یهود
حتی تتبع ملت هم.
یعنی تا از ملتشون تبعیت نکنین اصلا لن، اونم با نفی ابد آمده.
بله.
که هرگز اونها راضی نمیشن. شما همین الان عربستان رو نگاه کنید، همین این روزها آمریکایی گفتن که ما اجازه ساخت هسته اینها به شما میدیم به شرط اینکه بیایید در این تفاهم نامه ابراهام شرکت کنید. یعنی هر چی که من میگم برای خاورمیانه بزرگ
تحت شرایطی که من میگم.
بله. خب حالا اینم اگرم بپذیره احتمال 99.5% باز هم بهش این قدرت رو نمیده. بنابراین همونجوری که خودشون اشاره کردن، اون آیه نفی سبیل از حیث حکمت و فلسفه تحت سیطره دشمن قرار نگرفتن، چون اگر تحت سیطره دشمن قرار بگیری باید حتما رضایت او را به دست بیاری، هیچ وقت به ایران اجازه نمیدادند که ما به فرض اگر حتی دست از ایدئولوژی برداریم، ارزشمون بعد میگه ما از این هیچ، ما نه دین داریم نه، ما فقط میخوایم صنعت داشته باشیم. حتی اگر این کار را هم میکردیم، اونها با ما مثل معامله با ژاپن و آلمان را نمیکردن.
بله خیلی متشکرم. نکات مهمیه در باب دشمن شناسی که در جلسات و برنامه گذاشتم جناب استاد با استناد به آیات قرآن در واقع روش و اون ممشای شناخت دشمن رو